ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی احمد بلال نبی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. انفجارهای دیروز کابل که در نتیجه آن ده ها تن به شمول چندین نفر از خبرنگاران کشته و زخمی شدند و اول یک کلب ورزشی را هدف قرار داد، مسئولان رسانه ها و ورزش را نگران ساخته است. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیمی نایب.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان حملات انتحاری بر غرب کابل را شدیداً محکوم کرد. دو مقام سازمان ملل متحد خواستار کمک های بشری بیشتر به افغانستان شده است. وزیر خارجه و وزیر دفاع امریکا امروز در دیلی جدید با امتایان هندیشان روی مسائل استراتژیک و امنیتی صحبت کردند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان حملات دیروز در غرب کابل را شدیداً محکوم کرد. در نتیجه دو حمله تقریبا همزمان دیروز شام در داخل و بیرون یک کلب ورزشی در ساحه دشت برچی، 25 نفر کشته و 95 تن دیگر جراحت برداشتند. محمد اشرف غنی امروز در سخنرانیش در سمینار بین‌المللی ابوریحان البیرونی درباره حمله مرگبار بر دشت برچی گفت:
تورستان وحشی و حامیان آنها باید بدانند که با ارتکاب این نوع جنایت و وحشت نمی توانند اخوت، برادری و وحدت ملی مردم افغانستان را خطردار سازد و سنگر یک پارچه دفاع از خاک و مردم افغانستان را متلاشی سازد.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، حمله دیروز بر غرب کابل را شدیداً تقبیه کردند. گروه داعش مسئولیت این دو حمله را به عهده گرفته است. دو مقام ارشد سازمان ملل متحد خواستار افزایش فوری حمایت بین‌المللی برای رفع بحران بشری در افغانستان شدند. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، و مارک لوکوک، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشری و امان کننده مساعدت‌های اضطراری، در پایان دیدار دو روزه‌شان از افغانستان از کشورها و نهادهای کمک کننده خواستا کمک‌های فوریشان را جهت رفع نیازمندی کمک‌های بشری در افغانستان ازدیاد بخشند. این دو مقام سازمان ملل متحد در جریان سفرشان به افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی و دیگر مقام‌های این کشور ملاقات کردند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، در نتیجه جنگ و خشکسالی در 7 ماه اول امسال در افغانستان بیش از 350,000 افغان در داخل بی‌جا شدند. در 3 حمله جداگانه بر نیروهای امنیتی افغان حداقل 25 عسکر افغان کشته شدند. مقام‌ها در بالقیس گفتند 11 عسکر زمان کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند که امروز کاروان وسایط نیروهای آنها هدف کمین طالبان قرار گرفت. همزمان با این، در نتیجه حملات طالبان بر یک پسته امنیتی در ولسوالی خوجغار ولایت تخار 8 سرباز کشته شدند. خلیل اسیر، سخنگوی قماندانی امنیه تخار، به رادیو آزادی گفت طالبان با همکاری یک پلیس این کار را انجام داده است. از سوی دیگر، 6 محافظ یک شرکت خصوصی در ولایت جوزجان کشته شدند. شاهدان عینی میگویند که 6 تن از محافظان یک شرکت خصوصی به نام زمنس مربوط آلمان در اثر حمله طالبان مسلح شب گذشته در ساحه پروژه جرق و دوق شهر شبرغان کشته شدند. اما عبدالحفیظ خاشه، آمر امنیت قماندانی امنیه جوزجان، با تایید این خبر تنها از کشته شدن یک محافظ شرکت خصوصی و زخمی شدن یک سرباز دیگر خبر می دهد. آقای خاشه می گوید در این درگیری با طالبان هم تلفات وارد گردیده است، اما طالبان تا هنوز چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز با امتیان ایندیشان ملاقات کردند. دیدار وزرای خارجه و دفاع آمریکا از هند یک روز پس از سفر مایک پامپیو به پاکستان رقیب منطقه هند صورت می گیرد. این چهار مقام ارشد آمریکا و هند روی مسائل استراتژیک و امنیتی با هم صحبت کردند. مایک پامپیو پس از این ملاقات در دیلی جدید به خبرنگاران گفت آمریکا و هند به مثابه دو کشور دارای دموکراسی بزرگ در جهان از لحاظ ارزش‌های مشترک خود با هم متحدند. و افزود مسئولیت داریم که روابط آزاد و باز اندو پاسیفیک را انکشاف دهیم که ارزش‌های مشترک مان را انعکاس می‌دهد. این ارزش‌ها شامل حاکمیت قانون، حاکمیت ملی، حکومتداری خوب، حمایت از آزادی‌های اساسی، حقوق، روابط تجارتی آزاد، عادلانه و متقابل و همچنان حل مسالمت آمیز اختلافات ارضی و بحری می‌باشند. این مذاکرات که به نام دو جمع دو یاد می شود و شامل مقام های دیپلماتیک و نظامی دو کشور است، پیش از این دو بار به تعویق افتاده بود. این نشست قرار بود در ماه جولای برگزار شود، اما به خاطر که مایک پامپیو سفر عاجل به کره شمالی داشت به تعویق افتاد. و رئیس جمهور تاجیکستان با معاون رئیس کمیسیون مرکزی نیروهای مسلح چین روی امنیت مرزهایشان با افغانستان گفتگو کردند. حکومت تاجیکستان امروز گفت امام علی رحمان و دگر جنرال کیشوکیانیک در باره اقدامات مشترک بر ضد تروریسم و افرادگرایی و همچنان در مورد جلوگیری از قاچاق مواد مخدر گفتگو نمودند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. دو انفجار پیهم دیروز کابل بخصوص مسئولان رسانه‌ها و ورزش را نگران ساخته است.
دقیقاً باور ما به این است که حمله دوم فقط هدفمندانه خبرنگاران را آماج قرار داد و به این دلیل که می‌خواستند
از ارگان‌های امنیتی است که باید یک توجه خاص با خاطر جشنایی که در میدان‌های ورزشی گرفته میشه با خاطر تظاهرات.
بنیاد احمدشاه مسعود از جوانان میخواهد که در روز تجلیل شهادت وی از فیر کردن و آزار و اذیت مردم خودداری کنند.
خدا ناخواسته مردم آزار نبینن، اذیت نبینن، با صلاح راهپیمایی نکنین.
در یک گزارش از قندوز، باغداران این ولایت میگویند که حاصلات بادام امسال خوب است.
حاصلات بادام ما به فضل خداوند متعال نسبت به سالهای گذشته حاصلات خوبی است.
گفتگوهای امروز وزرای خارجه و دفاع آمریکا در هند را نیز دنبال میکنیم. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام اجتماعی آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. کشته و زخمی شدن شمار از خبرنگاران در انفجارهای دیروز کابل خبرنگاران و نهادهای دفاع از آنها را نگران ساخته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید که حمله دوم در دشت برچی شهر کابل به گونه هدفمندانه بالای خبرنگاران افغان انجام شده است. در این حال شمار از خبرنگاران میگویند که ادامه همچو حملات بر کار خبرنگاری تأثیر گذار است و باید برای مسئولیت خبرنگاران اقدامات جدی روی دست گرفته شود. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تدابیر از قبل موجود است و خبرنگاران باید در هنگام گزارش دهی از حوادث و راهنمایی نیروهای امنیتی توجه کنند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با کشته شدن یک خبرنگار و یک تصویربردار تلویزیون خصوصی طلوع در شام روز چهارشنبه، شمار خبرنگاران کشته شده در سال جاری خورشیدی در افغانستان به 14 تن افزایش یافت. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید که این وضعیت به شدت نگران کننده می باشد و بر عملکرد خبرنگاران تأثیر گذار است. صدیق الله توحیدی مسئول بخش عدالت‌خواهی این کمیته روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حمله هدفمندانه شام دیروز به منظور ایجاد ترس بر خبرنگاران انجام شده است.
دقیقا باور ما به این است که حمله دوم فقط هدفمندانه خبرنگاران را آماج قرار داد و به این دلیل که میخواستن یک جو رسانه‌ای را ایجاد کنند که رعب و ترس را میان مردم بیشتر گسترش بده. مسئلات بسیار بد روانی به جای میگذاره.
این دو حمله انتحاری یکی پی دیگر شام روز چهارشنبه در منطقه دشتبرچی شهر کابل انجام شد. سمیم فرامرز و رامز احمدی خبرنگار و تصویربردار تلویزیون خصوصی طلوع در حمله انتحاری دوم حین گزارشدهی از رویداد نخست کشته شدند. صد محسنی رئیس موبی گروپ کشته شدن خبرنگار و تصویربردار تلویزیون طلوع را ضایعه خوانده و این رویداد را نگران کننده خوانده است. در این رویداد به گفته کمیته مسئولیت خبرنگاران 4 خبرنگار دیگر زخم برداشتند. در دهم ماه ثور سال جاری خورشیدی نیز در دو حمله انتحاری پی هم در شجرک شهر کابل با شمول سباون کاکر، عبادالله هنانزی و فرشته محرم دورانی 9 خبرنگار افغان کشته و چند تن هم مجروح شدند. همچنان در همین روز احمد شاه خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست از سوی افراد مسلح به قتل رسید و 5 روز پیش از آن عبدالمنان ارغند خبرنگار کابل نیوز در کندهار کشته شد. وقوع این رویدادها به خصوص حمله شام روز چهارشنبه در شهر کابل خبرنگاران را نیز متاثر ساخته است. ندیم اندیش از خبرنگاران افغان در این باره به رادیو آزادی گفت:
وای
میگوید این یک حادثه بد برای ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها بود. حتما برخی تاثیرات ناگوار بر کارکرد خبرنگاران دارد، اما باید همچو حوادث صدراه کار آنان نگردد و گام های برای مسئولیت خبرنگاران برداشته شود. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز نگرانی های ژورنالیستان افغان را بجا می داند، اما می گوید که برای مسئولیت آنان از قبل تدابیر امنیتی اتخاذ شده است. صابر مهمن سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در این باره برای برخی خبرنگاران و مسئولان رسانه ها نیز پیشنهاد دارد. وی میگوید پیش از این کمیته مشترک برخی تدابیر را روی دست گرفته بود. زمانی که کدام حادثه رخ می‌دهد و نیروهای امنیتی به ساحه می‌رسند و محل رویداد را زیر کنترل می‌گیرند، باید خبرنگاران تا آن زمان به ساحه نرفته و مسئولان رسانه‌ها آنان را نفرستند. مسئولیت حملات انتحاری پی هم شام روز چهارشنبه را داعش یا گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. مراد علی مراد قماندان گارنیزیون کابل به رادیو آزادی گفت که در این دو حمله به شمول 2 خبرنگار افغان 25 فرد ملکی کشته و 95 تن زخم برداشتند. وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت برخی مجروحین را نگران کننده خوانده و گفته است که ممکن آمار تلفات این رویداد افزایش یابد.
از سوی دیگر جامعه رسانه‌ای در بغلان در یک نشست اضطراری حمله دیروز در کابل را که در نتیجه آن چندین خبرنگار کشته و زخمی شدند محکوم کرد. آنها از دولت خواهان پیگیری عاملان این قضیه شده و از مالکان رسانه‌ها تقاضای مسئولیت جان کارمندانشان را کردند. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از پلی‌خمری گزارش می‌دهد.
مجموع خبرنگاران ولایت بغلان در نشست امروز پنجشنبه حملات انتحاری دیروز در کابل را محکوم و بر روح و روان همه قربانیان آن به خصوص خبرنگاران اتحاف دعا کردند. حملاتی که در آن دست کم 20 تن از جمله 2 خبرنگار کشته و 70 تن دیگر به شمول 4 خبرنگار مجروح شدند. بشیر ازهر سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان گفت هدف آمرین حملات انتحاری دیروز کشتن مردم و خفه کردن آزادی بیان و اما چون این کار ممکن نیست و نه مردم تمام می شوند و نه آزادی بیان خفه.
همی آزادی بیان مطبوعات است که صدای خفه مردم را به گوش اراکین بلندپایه دولت می رساند. بنابراین ما به نمایندگی از ریاست اطلاعات فرهنگ بغلان این عمل بزدلانه و وحشی یک جنایتکاران اجنبی را تقویه می کنیم و خواهان مجازات و پیگیری یک عمل از آدرس مقامات دولتی هستیم. و اینا اگر بخواهند که صدای ما شما را خفه بسازند، هرگز صدای مردگی ما خفه نمی سازند. ما مانند شیشه هستیم، هر لحظه که ما بشکنیم بر اندازه تیز شده میریم.
و محمد زاکر نوری خبرنگار در بغلان که این عمل را کار ضد انسانی دانست گفت ان آغازش است و نه انجامش، و اگر دولت در شناسایی و مجازات آمرین چنین جنایت ها خاموش بماند شاید وضعیت بهتر از آنچه که هست شود.
اما را تقاضای ما از حکومت هممی است که چنین رویدادا را پیگیری بکنه، اجازه نده که صدای آزادی بیان در افغانستان خفه شود. هرچند خبرنگاران رسانه ها متحد هستند که راه قربانیان آزادی بیان در افغانستان ادامه میتن که ادامه هم دادن، اما متاسفانه که حکومت همکاری لازم آنچنان که باید با رسانه های افغانستان بکنن نکرده تا هنوز، تا ای که خبرنگاران رسانه ها با خاطر آرام بتانه مصروف لارسانی برای مردم و برای افغانستان باشند.
خبرنگاران در ولایت بغلان تأکید و توصیه بر این داشتند که در چنین شرایطی که رسانه ها هدفمندانه مورد حمله قرار می گیرند، باید خبرنگاران به جای رفتن به محل رویداد و مواجه شدن به خطر از سایر منابع معلوماتشان را تکمیل و نشر نمایند. حمید شیرزایی یکی از این خبرنگاران بود و که گفت
برای مقام های حکومتی چیزی گفتنی ندارم، ولی گفته های ما مشخص برای مدیر و مسئولان رسانه ها است که من افهمینا چی را میخواین ثابت کنن. زمانی که یک حمله انتحاری میشه در کابل با شدت تمام خبرنگارا را میفرستن، بهتر میشه که از مقام های دولتی مشفاخانه جمع آوری کنن اطلاعات خود تا اینکه عاجل خبرنگار میفرستن. و بارها شده که حملات دوم و سوم رخ داده و خبرنگارا قربانی شده.
و افزود و دشمنی با رسانه ها و آزادی بیان آغاز شده و اگر دولت در سرکوب این دشمن همچنان کوتاه و ناتوان باقی بماند، ممکن تا سالهای بعد این درکن مهم نظام فعلی ناتوان و کوتاه در پخش و نشر حقایق که مردم منتظر آن هستند شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بغلان شنیدید که جامعه رسانه‌ای بغلان حمله دیروز در کابل را که در نتیجه آن چندین خبرنگار کشته و زخمی شد محکوم کرد. رادیو آزادی به بازماندگان دو خبرنگار تلویزیون طلوع صمیم فرامرز و رامز احمدی که در حمله دیروز جان باختن ابراز تسلیت می کند. از سوی دیگر کمیته ملی المپیک افغانستان می گوید حمله بالای کلب ها و میدان های ورزشی آنها را به خاطر آینده ورزش نگران ساخته است. باور هوتک معاون این کمیته امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت ورزشکاران هیچگاه در سیاست دخیل نبوده، اما این چهارمین بار است که از سوی مخالفان مسلح هدف قرار می گیرند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حمله انتحاری بالای کلاب ورزشی میوند در شهر کابل ادارات ورزشی و ورزشکاران را به شدت نگران ساخته است. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید در حمله روز گذشته کسانی هدف قرار گرفتند که با هیچ گروه ارتباط نداشته و به خاطر یک رقابت سالم گرد هم آمده بودند. باور هوتک معاون این کمیته روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بی‌توجهی ادارات امنیتی به خاطر حمله بالای ورزشکاران و مکان‌های ورزشی آنان را سخت نگران ساخته است.
هیچ نوع تدابیر امنیتی دولت نشده. تقاضای ما از دولت، از ارگان‌های امنیتی است که باید یک توجه خاص به خاطر جشنایی که در میدان‌های ورزشی گرفته میشه، به خاطر تدابیر مسابقات خارجی باشه یا داخلی باشه، باید دولت توجه خاص به خصوص ارگان‌های امنیتی.
وی میگوید قبل از برگزاری هر نوع مسابقه ورزشی حوزه‌های مربوطه در جریان گذاشته می‌شوند، اما باز هم دیده می‌شود که مسئولان حوزه‌ها و ارگان‌های امنیتی به خاطر تامین امنیت آن هیچ اقدامی نمی‌کنند. هرچند وزارت داخلی افغانستان تامین امنیت مردم را از مسئولیت‌های خود می‌داند و میگوید جلوگیری از چنین حوادث کار مشکل است، اما آنان از هیچ نوع تلاش در این بخش دریغ نکردند. روز چهارشنبه هفته جاری در حمله انتحاری بر کلاب ورزشی میوند در حوزه ششم امنیتی در منطقه دشت برچی کابل 25 فرد ملکی به شمول ورزشکاران، تماشاچیان و دو خبرنگار کشته شدند. به اساس گزارش ها در این حمله نزدیک 100 تن دیگر زخمی شدند. این اولین حمله بالای ورزشکاران یا میدان های ورزشی نبوده، بلکه پیش از این نیز حملات انتحاری بالای میدان کرکت در ولایات کابل و ننگرهار صورت گرفته و همچنان حمله خونین دیگر نیز بالای میدان والیبال در ولایت پکتیکا به وقوع پیوسته است. در ماه رمضان گذشته در نتیجه 3 حمله انتحاری پیهم در میدان کرکت ولایت ننگرهار 8 تن کشته و نزدیک 30 تن دیگر زخمی شدند. سال گذشته نیز هنگام مسابقات شپگیزه در کابل حمله کننده قبل از رسیدن به میدان بین‌المللی کرکت خود را منفجر ساخت که در آن حمله 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در سالهای 1393 و 1394 نیز میدان والیبال پکتیکا شاهد حملات خونین بود. مواد انفجاری که در یک موتورسیکل جابجا شده بود حین مسابقه والیبال در ولسوالی خیرکوت که صدها تماشاچی در آنجا حضور داشتند منفجر داده شد که در آن 17 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. یک سال پیش از آن نیز در همین ولایت در نتیجه حمله انتحاری بر تورنمنت والیبال 57 تن جان باختند. این حملات شماره ورزشکاران را نگران ساخته است. محب الله عمرخیل و محمد حسن دو تن از ورزشکاران کشور در صحبت با رادیو زادی گفتند هدف قرار گرفتن ورزشکاران بالای روح و روان آنان تاثیر بد به جا گذاشته و فعالیت های آنان را با مشکل مواجه ساخته است.
حالت آخر که شد ممکن ورزش همش باعث از این میشه که روی ورزشکارا ضعیف‌تر شود. ورزشکارا بر راحتی دوباره به ورزش خود را نمیتونن. با چی امید تمرین کنن؟ ما خودم فوتبال میکنم شخصا. وقتی که من نتونم در میدان تمرین با فکر آرام برم و لحظه متعدد اگر تاری باشم که اینال میه ترس خوردیم. ما اگه بتونیم یک کشور آرام جو کنیم.
یکی اول در این حالت خود بیخی ورزش نمیشن. کلیگشون ناامید میشن. هر کسی از ورزش روی خود میگردانه.
آقای عمرخیل میگوید طرف های درگیر جنگ باید علاوه بر مسئولیت جان افراد ملکی به زندگی بازیکنان که سبب خوشحالی دیگران شده و نام کشور را روشن میسازند توجه نمایند تا آنان را شکار حملات تنظیم شده خود قرار ندهند.
9 8 7 انتحار کننده با استفاده از
میدهشت گرمه ای
مجلس به دولت هشدار میده
ایوان سندگی
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرد ریو کدام سوال کدام از
من یهنن چه بریم دو زدون دی کسنن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
و در این قسمت برنامه شنوندگان عزیز رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. وزرای دفاع و خارجه آمریکا امروز در دهلی جدید با همتایان هندیشان دیدار و گفتگو کردند. دو کشور توافق را امضا کردند که زمینه خرید تجهیزات حساس نظامی آمریکایی از سوی هند را هموار می‌سازد. دو جانب همچنین توافق کردند که سال آینده تمرینات مشترک نظامی را در سواحل شرقی هند انجام می‌دهند، مسئله‌ای که می‌تواند برای بعضی کشورها نگران کننده باشد. همکارم زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مایک پومپیو وزیر خارجه و جیم ماتس وزیر دفاع آمریکا امروز در دهلی جدید با همتایان هندیشان سوشما سوارج و نرمالا سیتارامان روی مسائل امنیتی و استراتژیک میان دو کشور صحبت‌های مفصل داشتند. مایک پومپیو بعد از این ملاقات به خبرنگاران گفت:
As the two largest democracies in the world, The United States and India are deeply bound by our shared values. We have a responsibility to advance a free
وی میگوید هند و ایالات متحده به حیث دو دموکراسی بزرگ جهان توسط ارزش‌های مشترک ما عمیقا با هم دیگر پیوند دارند. ما مسئولیت داریم که روابط آزاد و باز هند و پاسیفیک را انکشاف دهیم که ارزش‌های مشترک ما را منعکس بسازد. حاکمیت قانون، حاکمیت ملی، حکومتداری خوب، حفاظت از آزادی‌ها و حقوق اساسی، روابط آزاد و عادلانه تجارتی و حل صلح‌آمیز نزاع‌های زمینی و بحری. این دیدار مسما به دو جمدو یعنی ملاقات مقامات ارشد نظامی و دیپلماتیک دو کشور در گذشته دوبار معطل شده بود. واشنگتن در سال 2016 هند را شریک بزرگ دفاعیش عنوان کرد. جیم ماتس وزیر دفاع آمریکا امروز بعد از دیدار با مقامات هندی گفت:
We will continue working together to enhance and expand India's role.
وی میگوید ما به همکاری‌های خود ادامه خواهیم داد تا نقش هند را به حیث یک شریک بزرگ دفاعی گسترش و تقویت بخشیده و به سطح برسانیم که مساوی باشد با روابط آمریکا با نزدیکترین متحدینش. خانم نیرمالا سیتارامان وزیر دفاع هند نیز روی تقویت شراکت دو کشور تاکید نموده گفت که هند و امریکا در ایجاد توانایی های دفاعی در وسیع ترین معنای کلمه با هم دیگر شریکند.
In today's meeting, we reaffirmed our intention to
go. وی می گوید ما در ملاقات امروزی روی قصد خود و همکاری از هر راه ممکن برای یقینی سازی صلح و ثبات و هم درک امیدهای مردمان ما برای ادامه رشد اقتصادی، رفاه و انکشاف تاکید کردیم. ما همچنان در بخش مبارزه بر ضد تهدید دوامدار تروریسم و دیگر تهدیدات مشترک امنیتی همکاری می کنیم. در جلسه امروز در دیلی جدید، ایالات متحده و هند توافق را در مورد ارتباطات مسون نظامی امضا کردند که می تواند راه را برای فروش وسایل حساس نظامی امریکا به هند هموار بسازد. دو جانب همچنان روی ایجاد تماس‌های مستقیم تلفنی میان دیپلماتان ارشدشان و تمرینات مشترک نظامی در ساحل شرقی هند توافق کردند که سال آینده به راه خواهد افتاد. ایالات متحده در هفته‌های اخیر نگرانیش را در مورد خرید سیستم مدرن دفاعی راکت‌های زمین به هوای S-400 از روسیه ابراز داشته است. آمریکا به هند گفته است که روی این اقدامش غور کند، زیرا چنین معامله با شرکت‌های سلاح‌سازی روسی می‌تواند به دلیل تحریمات موجود بر روسیه منتج به پرداخت جریمه شود. هند به نوبه خود گفته است اگر این توافق با روسیه نهایی شد، از امریکا خواهان یک پیشنهاد خاص برای لغو آن خواهد شد.
همکارم زرغونه منگل از گفتگوی امروز مقامات ارشد امریکا و هند در دهلی نو گزارش داد. وزیر خارجه امریکا بعد از بازدید اسلام آباد وارد دهلی نو شد و وزیر دفاع امریکا جیمز ماتیس هم قبل از او به دهلی نو رفته بود. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه برمیگردیم به رویدادهای مهم افغانستان. بنیاد احمد شاه مسعود از جوانان میخواهد که در روز تجلیل شهادت وی روز یکشنبه آینده از فیر کردن و آزار و اذیت مردم خودداری کنند. احمد ولی مسعود رئیس این بنیاد امروز در یک نشست خبری مردم را به وفاق ملی دعوت کرد. از سوی هم پلیس کابل میگوید با تمام توان خود جلوه حمل اسلحه غیر قانونی و خودسری را خواهند گرفت. نورالله شایان گزارش میدهد.
مسئولان بنیاد احمد شاه مسعود روز پنجشنبه در نشست خبری که به هدف آمادگی بزرگداشت از هفته شهید برگزار شد، از جوانان خواست که از تشنج و آزار مردم جلوگیری کنند و از هانامه را مغشوش نسازند. احمد ولی مسعود رئیس این بنیاد گفت راهپیمایی با حمل سلاح و فیر کردن مغایر قانون است و این افراد مربوط به هواداران قهرمان ملی نیستند.
همه سالا ما خواهش کردیم و به جوانان گفتیم که شما حق دارین که راه پیمایی کنین، اما خدا نخواسته مردم آزار نبینن، اذیت نبینن، با صلاح راه پیمایی نکنین و در این روز فیر کردن و آزار اذیت در واقع مغایرت آشکارا داره با خود تفکر قهرمان ملی.
آقای مسعود میگوید امسال از هفته شهید و 17 سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور با شعار وفاق ملی در پرتو عدالت ملی گرامی داشت می شود و همچنان از مردم می خواهد تا به جای رفت آمد در جاده ها و آزار اذیت مردم به مراکز صحی بروند و به زخمیان نیروهای امنیتی خون اهدا کنند. نامورده افزود که شمار از علاقات به شکل آگاهانه و غیر آگاهانه از همچو مراسم ها سوء استفاده کرده و دست با شوبگری می زنند. احمد شاه مسعود از قماندانان مشهور جهادی بود که در 18 سنبله 1380 توسط دو مهاجم انتحاری عرب تبار که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند در خواجه بهاءالدین ولایت تخار ترور شد. پس از آن همه سال از سال روز کشته شدن وی با مراسم خاص بزرگداشت می شود. در سالهای پسین شمار از افراد در سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود به گونه گروهی و با اسلحه در جاده های پایتخت گشت زنی می کنند که گاه گاهی سبب بی‌نظمی در شهر و حتی کشته شدن شهروندان نیز شده است. در این حال پلیس کابل می گوید که جلوه بی‌بندوباری و اخلال نظم عامه از سوی این افراد را خواهند گرفت. حشمت استانگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل روز پنجشنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
پلیس مسئول هست با دسته دیگر نهادهای امنیتی تا افرادی که قانون زیر پا میکنن باشن برخورد قانونی بکنه و ما تلاش میکنیم که جلوی خودسری ها را اخلال نظم آمد جز از جرم است و پلیس مسئول است و با این افراد برخورد قانونی بکنه. مقصد در کل تا حدی که در توان پلیس است ما تلاش خواهیم کرد که نظم آمد اخلال نشه.
شمار از فعالان مدنی از جمله فرید احمد امیری به این باور است که گشت و گذار با سلاح‌های غیرقانونی و موترهای شیشه سیاه تطابق با فرهنگ شهرنشینی ندارد و سبب نفرت مردم شده و شخصیت قهرمان ملی را به گفته وی تحت سوال خواهد برد.
همکارم نورالله شایان گزارش میداد. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میدهد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص اطفال و پروگرام اجتماعی آشیانه را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیمینای.
رئیس جمهور افغانستان حملات دیروز در غرب کابل را شدیداً محکوم کرد. نتیجه دو حمله تقریبا همزمان دیروز شام در داخل و بیرون یک کلاب ورزشی در ساحه دشت برچی 25 نفر کشته و 95 دیگر جراحت برداشتند. دو مقام ارشد سازمان ملل متحد خواستار افزایش فوری حمایت بین‌المللی برای رفع بحران بشری در افغانستان شدند. در سه حمله جداگانه بر نیروهای امنیتی افغان حداقل 25 عسکر کشته شده. در این حملات تعداد هم زخمی شدند. وزیر خارجه و وزیر دفاع ایالات متحده امریکا امروز با امتایان هندیشان ملاقات کردند. این چهار مقام ارشد امریکا و هند روی مسائل استراتژیک و امنیتی با هم صحبت نمودند. رئیس جمهور تاجیکستان با معاون رئیس کمیسیون مرکزی نیروهای مسلح چین روی امنیت مرزهایشان با افغانستان صحبت کردند و ایران هشدار داد که اگر موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی از بین برود، تهران فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش خواهد داد.
باغداران قندوز میگویند که حاصلات بادام امسال خوب است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی با گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
مسئولین کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی افغانستان حمله انتحاری دیروز در کلاب ورزشی میوند را با الفاظ شدید تقبیه کردند. باور هوتک معاون کمیته ملی المپیک امروز بر رادیو صوتی گفت که این حمله یک بار دیگر نشان داد که تروریستان به ارزش‌های انسانی و اخلاقی پابند نبوده و حتی ورزش که نماد صلح و وحدت ملی تعریف شده را مورد حمله قرار می‌دهند. حمله انتحاری شام دیروز هنگامی صورت گرفت که اعضای کلاب ورزشی میوند رقابت ورزشی را برگزار کرده بودند و ده‌ها تن از علاقه‌مندان نیز برای تماشا این مسابقه حضور یافته بودند. با اساس گزارش ها این حمله 26 کشته و 91 زخمی بر جا گذاشت. مسئولین کرکت افغانستان میگویند که قرار است هفته آینده مراسم خرید ورزشکاران برای لیگ برتر افغانستان در دبی برگزار گردد. در اعلامیه منتشر شده از سوی کرکت بورد افغانستان آمده که این مراسم در دوشنبه آینده برگزار خواهد شد. با اساس این اعلامیه در مسابقات لیگ برتر افغانستان به شمول افغانستان، پاکستان، آفریقای جنوبی و وست اندیز بازیکنان نزدیک به 15 کشور که شمارشان به 350 تن میرسد در 6 کاتگوری ثبت شده است. قبل از این گفته شده است که روند امتیازگیری 5 تیم لیگ برتر به پایان رسیده و همین تیم های دارنده امتیاز می توانند بازیکنان را خریداری کنند. مسابقات لیگ برتر افغانستان به تاریخ 5 ماه اکتبر سال جاری میلادی آغاز و به تاریخ 21 همین ماه به پایان خواهد رسید و تیم ملی فوتبال قزاقستان و فلسطین امروز در یک بازی دوستانه با هم رقابت می کنند. بر اساس معلومات وبسایت فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال، این بازی ساعت 6:30 شام با وقت محلی آغاز می شود. این در حالی است که امشب تیم های فرانسه و جرمنی همچنان در یک بازی دوستانه ساعت 11 شب با وقت کابل با هم رقابت می کنند.
شنوندگان عزیز، قبل از شنیدن پروگرام خاص اطفال گزارش از قندوز داریم. باغداران قندوز میگویند که حاصلات بادام امسال خوب است، ولی از نرخ پایین آن در بازار شکایت دارند. اجمل آریان از منطقه گزارش میدهد.
امسال حاصلات بادام قندوز به مراتب افزایش یافته است. در میان محصولات زراعتی، بادام یکی از محصولات مهم و قیمتی باغداران و دهقانان به شمار می رود که در صورت مساعد بودن آب و هوای خوب، دهقانان از باغهایشان حاصلات خوب جمع‌آوری می کنند. برخی از دهقانان در سال روان علت افزایش این محصول زراعتی را مساعد بودن آب و هوای بهتر عنوان می کنند. شماری از باغداران ولسوالی چهاردره کندز میگین که در سال روان از باغهای بادام حاصلات قناد بخش جمع‌آوری کردند، اما از نرخ پایین آن شکایت دارند. نعمت الله و احمد شاه دو تنی از باغداران در رابطه حاصلاتشان به رادیو آزادی چنین گفتند:
امسال نسبت به آب و هوای بهتر و خوبی که در ولایت کندز وجود داشت، حاصلات بادام ما به فضل خداوند متعال نسبت به سال‌های گذشته حاصلات خوبی است.
حاصلات خوب بود، بادام خوب بود، حاصل نمی‌ولی و او خوب تیار خپل تقریبا 200 غنیال گلر.
امسال حاصلات بادام خوب است، ما از حاصلات آن راضی هستیم و من خودم 200 درخت بادام دارم و اگر سال خوب باشد یک درخت بادام از 4 سیر گرفته تا 10 سیر بادام حاصل می‌دهد. اما امسال نرخ بادام در بازار خیلی پایین است. از جانب هم حاجی خیر محمد مسئول اتحادیه میوه‌های خشک و تازه در کندز میگوید که در سال روان بر اثر آب و هوای بهتر حاصلات بادام در سطح این ولایت افزایش یافته است.
امسال بادام نظر به پارسال 80% افزایش یافته است، زیاد شده یعنی، و نرخش هم مناسب است. پارسال 20% بود، امسال 80% بادام است.
از سوی هم عبدالبصیر فقیری، یک تنی از مسئولان اداره زراعت کندز نیز از افزایش حاصلات بادام سخن گفته، افزود که در سطح ولایت یاد شده در 2760 هکتار زمین باغهای بادام وجود دارد.
2850 هکتار ساحت باغداری صرف بادام پر بخش که چی منگه تخمین کردی ولایت کندز و ولسوالی که موجود دارید.
در مرکز و نو ولسوالی کندز در 2760 هکتار زمین باغهای بادام موجود است و همه ساله باغداران از آن حاصلات جمع‌آوری میکنند و بر اساس تخمین قرار است که امسال بیش از 8000 تن بادام به مارکت عرضه شود. بادام کندز علاوه به دیگر ولایت‌های کشور و برخی کشورهای خارجی نیز صادر می‌گردد. بر اساس معلومات بیشتر باغ‌های بادام در ولسوالی‌های چهاردره، قلعه‌زال، امام صاحب و دشترچی کندز موجود است. در میان محصولات زراعتی، بادام از میوه‌های مهم صادراتی کشور به شمار می‌رود که نه تنها در داخل کشور بلکه در بازارهای کشورهای بیرونی نیز علاقه‌مندان خاص خود را دارد. علاوه بر این که درآمد اقتصادی دهقانان را تأمین می‌کند، دولت نیز از آن یک مقدار عواید به دست می‌آورد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. پولیو یک میکروب خطرناک است که باعث فلج اطفال می گردد و تداوی نداشته، اما قابل وقایه می باشد. با وجود که وزارت صحت عامه و دفتر یونیسف به خاطر محو این میکروب تلاش های زیاد می کنند، ولی باز هم از هان برخی از مردم در مقابل واکسین ضد پولیو منفی بوده و می گویند که این واکسین از مواد حرام ساخته شده است. به منظور آگاهی بیشتر مردم و مهم بودن تطبیق واکسین ضد پولیو برای اطفال، خواستیم با مولوی شمس الرحمن فروتن، عضو بورد مشورتی اسلامی وزارت صحت عامه افغانستان، مصاحبه ای داشته باشیم. با ما باشید. خب ما آقای فروتن، در ابتدا بر ما در رابطه به توجه اسلام به اطفال بگوین که تا چی حد اسلام گفته که به اطفالتان توجه داشته باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دین مقدس اسلام در مجموع به بشریت، اسلام به اطفال توجه خاص نموده است. نبی صلی الله علیه و سلم در این مورد می فرماید: من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. کسی که بزرگان من را احترام نکند و کوچکان و اطفال من را شفقت بالایشان نکند، گویا که آن انسان از جمله امت رسول الله صلی الله علیه و سلم محسوب نمی شود. به اندازه پیغمبر علیه السلام به اطفال توجه داشته است، به نوجوانان توجه داشته است، به نوزادان توجه داشته است که حتی با طفلی که یعنی ساعت تیری و بالاخره بازی میکند، نبی صلی الله علیه و سلم هم همراه او طفل ساعت تیری و یا بازی میکند. به همین گونه نبی صلی الله علیه و سلم و دین مقدس اسلام مسئولین را از قبیل معلمین، والدین و بالاخره نظام به این متوجه میسازند که به حق و حقوق مادی و معنوی اطفال خود توجه بکنند، از قبیل نام نیکو بالای اطفال خود گذاشتن، به صحت آنها توجه کردن، به تعلیم آنها توجه کردن.
مولوی صاحب فروتن، در رابطه با تطبیق واکسین پولیو بر ما بگوین که چقدر ضروری می باشد و همچنان از دیدگاه دین اسلام هم بر ما معلومات بدین. بله.
واکسین پولیو در شک نیست که یکی از واکسین‌های وقایوی در عرصه جلوگیری از فلج اطفال است و آن چیزی که عملی که یا کاری که واجب می باشه، فرض می باشه، وسایل و اسبابی که منجر به ادای آن واجب می گردد، آن وسایل هم واجب می باشه. حفظ نفس و جلوگیری از معیوبیت و فلج شدن یک انسان و طفل، قطع نظر از این که مسلمان است و یا غیر مسلمان است، ای واجب است. سر خود انسان واجب است، بر سر والدینش واجب است، بر سر نظام واجب است، بر سر جامعه واجب است. وقتی که جلوگیری از فلج اطفال فرض و یا واجب می باشد، پس یکی از راه‌هایی که ما می توانیم دسترسی به این پیدا بکنیم که از فلج اطفال جلوگیری بکنیم، تطبیق واکسین پولیو هست. پس از این آدرس ما به این نتیجه می رسیم که تطبیق واکسین پولیو هم واجب می باشد. زیرا واجب می باشد بخاطر که جلوگیری از فلج اطفال واجب است. اگر این واکسین تطبیق نشود، اطفال فلج می شوند، اطفال معیوب می شوند، بار دوش جامعه و خانواده می شوند و بالاخره با یک عالم از مصائب و پریشانی ها تا آخر عمر گرفتار می شوند. لذا تطبیق واکسین پولیو و دیگر واکسین های وقایوی یک امر ضروری و واجبی می باشد.
بعض شایعات یا تبلیغات منفی در رابطه با واکسین پولیو وجود داره که بسیاری ها گفتن که واکسین پولیو عوارض جانبی را در پی داره. میشه که از لحاظ طبی و فقهی بر ما بگوین آیا چنین ادعای مردم یا شایعات واقعیت داره؟
ببینید، هر چیزی که انسان در رابطه با اون موضوع علم نداشته باشه، آگاهی نداشته باشه، دشمن آن چیز می باشه. در یک وقت ما هم ممکن به می نظر بوده باشم که تطبیق واکسین پولیو گناه است، حرام است، منجر به عوارض خطرناک جانبی می شود و غیره و غیره. ولی زمانی که در این عرصه تحقیقات خود تکمیل کردیم، از لحاظ فقهی، از لحاظ طبی، با علمای مشهور دنیا تماس های گرفتیم، در کنفرانس های شرکت کردیم و پریزنتشن های دکتران طب و علمای فقه را در این عرصه شنیدیم، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که در ترکیب مواد واکسین پولیو هیچ کدام مواد مضر و خطرناک از لحاظ طبی و هیچ گونه مواد حرام از لحاظ فقهی خلط نگردیده است، بلکه آب است، یک نوع از میکروب زنده است و یک نوع از میکروب مرده است که بالاخره این ترکیبات سبب می شود که امو میکروب فلج و یا پولیو را در داخل وجود انسان از بین ببرد. و این که چرا زیاد فوکس و تمرکز بر سر واکسین پولیو هست به سطح جهانی، چون یگانه میکروبی که به طور کلی محو و نابود شده میتوانه و از بین رفته میتوانه همین میکروب پولیو و یا فلج است. و تنها جای و مکانی که این میکروب ها به مدت طولانی زنده باقی بوده می توانند وجود انسان است. به مو خاطر دنیا هم خواست که یک چیزی که ممکن است به طور کلی محو نابود شوه بر سرش کار کردند و در این عرصه خوشبختانه از دنیا این میکروب از بین رفته است. متاسفانه در افغانستان و پاکستان و بنگلادش و ممکن نایجیریا حوادث و وقایع از فلج اطفال مشاهده شده است. از لحاظ شرعی و فقهی هم در ترکیب واکسین پولیو اتر موادی وجود ندارد که او حرام باشد، از قبیل گوشت خنزیر، از قبیل شراب، از قبیل و غیره مواد. اگر باشدم فقه اسلامی در این مورد حکم میکند وقتی که علاج یک مرض منحصر به استعمال یک چیز حرام شود، استعمال آن چیز حرام اشکال ندارد. وقتی که نجات یک انسان، نجات از معیوبیت یک انسان منحصر به یک چیز حرام شود، استفاده از آن حرام اشکال ندارد. این حالت مخمصه میگویند، مثلا یک نفر در دشت روان است، هیچ آبی وجود ندارد، اگر ای آب ننوشد واضح است که میمورد، ولی شراب در آنجا موجود است، شراب به نصوص قطعی قرآن و حدیث حرام است، اما در اینجا به اساس ضرورت که ای خود نجات بده میتونه شراب بخوره. اگر قرار به ای باشد که ما همی مواد واکسین پولیو را تحلیل و تجزیه بکنیم که چی هست، باز بعد از اون ما استعمال کنیم، پس به ای اساس یک دانه پاراستامول هم که ما میخوریم باید را تحلیل و تجزیه بکنیم، در حالی که هیچ کسی تال را متوجه گپ نشده و ای را ضرور هم ندانستند که بین ما تابلت پاراستامول ببینیم که مواد از چی هست. چرا؟ ای عموم بلوا هست، یک اعتبار است، یک اعتماد است و تجربه ثابت ساخته که در استعمال ای تابلت ها و ای واکسین ها کدام ضرر، کدام نقص مادی و معنوی به انسانها رخ نمیدهد و یک امر ضروری هست و علاج است و نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید الله تعالی هر مرض را که نازل کرده است دوا و علاج آن مرض را هم نازل کرده است. فلج یک مرض است، علاجش و یا وقایه از این مرض تطبیق واکسین پولیو می باشد.
تشکر مولوی صاحب. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، در اخیر صرف پیام تان کوتاه بشنویم که والدین بعض بی‌پروایی های را در قسمت اطفال خود می کنن، مثلا واکسین میایه واکسین نمی کنن یا طفلکشان خو می باشه میگن به خاطر که نارام نشه از واکسین منصرف میشن. کوتاه پیام تان بشنویم.
پیام ما به والدین، به علمای کرام، به معلمین، به نظام، به عموم مردم این است که در عرصه تطبیق واکسین پولیو کسانی که معذف به تطبیق واکسین پولیو هستند اونها را کمک بکنند. و مثل که شما اشاره کردید، بعض مادران به خاطر ازی که طفلش بیدار نشوه و یا مادر ناراحت نسازه و یا مادر الان مصروف کاروبار است و طفلش بیدار نشوه، او را میگن ندارم طفل. اینجا هم دروغ میگویند و هم از جانب دیگر طفلشان از واکسین میمانه و اگر در اینجا از اثر امی سهلنگاری و غفلت طفلشان معیوب میشود تا آخر عمر گناه امی فلج ای طفل به دوش اونمو والدین هست، به دوش امو کسی هست که مانع تطبیق واکسین پولیو گردیده است.
تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه خوش آمدید. چرا در بعض خانواده ها برای اطفال الفاظ بد و دشنام زدن را یاد می دهند؟
مام کن وقت نواسه یکم است که یکان دو می زنه یکم لبزک شیرین خود می گه بلو کن سو پیشت نمی آیام با دهی باش کلگی خوش می شه و خنده می کنن.
آموختن گپ های خراب و دشنام برای اطفال چی عواقب دارد؟
خود فامیل بسیار کمه اطفال چطور که طفلش که یاد میکنه؟
راه حل های پیشنهادی برای جلوگیری از فحش دادن در کودکان چیست؟
ما مگی دست به دست هم بتیم مسئولیت ها را بفهمیم، متخصصین، امامای دین، دولت مدارا، صاحب رسانا، ظرف یک سال ما میتونیم بنیاد و تهداب از این مملکت جور.
شنونده های گرامی، متخصصین تعلیم و تربیه اطفال به این عقیده اند که پرورش طفل در ساختن زندگی آینده آن نقش بزرگ دارد. اگر اطفال در کودکی عادات زشت را فرا گرفت، معلوم دار است که بعدها با مشکلات روبرو خواهد شد و این گونه اطفال بر علاوه خود بالای جامعه نیز اثر منفی می گذارد. برنامه این هفته آشیانه را به ارتباط موضوع آموختن دشنام و یا فحش دادن به اطفال اختصاص داده ایم که چرا برخی از خانواده ها با دست خود به اصطلاح تیشه و ریشه خود می زنند و عده و دشنام را به کودک یاد می دهند و برای جلوگیری این عمل چی باید بکنیم. همچنان سخنان مردم و مصاحبه با متخصص تعلیم و تربیه اطفال را نیز داریم. با ما باشید. شنونده های عزیز، کودک آرامش بخش دلهای ما، شادی آور خانه ها و زینت بخش چهار اطراف ما. از همه مهمتر مخلوق است که خداوند او را از همه عیب ها و گناهان مبرا ساخته و قلب پاک برایش عطا کرده و میان انسان ها دوست داشتنی و خوشایند خلق نموده است. اطفال بزرگ می شوند، همینطور باورها، عادات، استعدادها، خوشی و خواهشاتشان هم یک جا کلان شده می رود. همچنان عالم، امپراتور، فیلسوف و حتی مجرم امروز کودک دیروز است و محبت مادر و پدر، تربیه و توجه خاص آنان است که از کودک یک شخصیت ساخته می شود. مگر در برخی موارد دیده می شود که توجه درست صورت نگرفته و بعض از خانواده ها به خاطر خوشی کودک و یا خودشان برای کودکان الفاظ را یاد می دهند که هم به آینده کودک ضرر دارد و هم در اجتماع مشکلات را ایجاد می کند. به همین ارتباط به گپ های خانم نجیبه، یکی از انجینیران وزارت معادن گوش می دهیم که این گونه الفاظ را تنبیه نموده و از چشم دید خود قصه می کند.
شاید خوشایند باشه برای مادر که طفلش تازه سر زبان آمده، ولی این آسیبای بعدی را که در قبال داره اونا متوجهش نیستن و خواهش میکنم که مادرها زیاد مسئولیت بگیرن در این مورد و بعد استادای محترم. همی که ما درس خوندیم و کسایی هم که در اطراف ما هستن در محیط خانوادگی و چهار طرف بیرون ما و بیشتر سر تربیت اولاد خود بیشتر به حساب پابند بودیم، حساب کردیم، چون اینا نهال هستن که ما بر خود میشانیم و دو زدن هم پدیده نابخشودنی است دیگه. به حساب من شاید از همونطور یک عمل بودم که روزی ما دوستایی که میمان داشتیم، پدر بود که طفلکش با یک لحن بسیار همونطور بازاری برای پدر خطاب کرد، یک کلمه زشت دشنامه و همونجا بود که پدر متوجه شد که واقعا طفل ممثل شخصیت مادر و پدرش است.
فحش دادن یا دشنام نوع پرخاشگری کلامی است و در بسیاری از موارد جنبه یادگیری دارد. کودک از والدین یا در مهد و حتی از فیلم ها و برنامه های کودک الفاظ زشت را می آموزد و برای جلب توجه اطرافیان و ابراز خود یا تحریک احساسات دیگران از آن استفاده می کند. سمیرا باشنده شهر کابل می گوید اطفال خانوادهش را از روی محبت به اصطلاح دودش نام را یاد می دهد تا لحظه بخندند و از الفاظ کودک هز می برند و می افزاید
مام گون وقت نواسه کم است که گون داو میزنه خور به لبزه که شیرین خود میگه بلو کم سو پیشت نمی آیم تو سگ هستی ما پیشت نمی آیم من دیگه پا میزنه باز دیگه باز کلگی خوش میشه و خنده میکنه. نمیگم رفتیم خانه یکی از خیشاوندهای ما در شمالی بود، بچه خودم سر سینه خود شانده و او را میگه که بگو جان پدر مادر چیست و میگه مادر فلانیست یک داو چتی میزنه. پدر دیگه بق 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 خنده میکنه. بچه من می کلیمه گپ های زیر یاد گرفت و اونجا بچه من مراسی زدم و سر از او قلمقل کردم که یکم داو چتی را یاد ندید طفلته.
گاهی که کودک خردسال برای اولین بار از کلمات زشت استفاده می کند، موجب خنده و مذاق اطرافیان می شود. این گونه برخورد از همان ابتدا برای او حکم تشویق به انجام این رفتار را خواهد داشت و به تدریج به آن عادت می کند. سوما باشنده خیرخانه کابل می گوید در خانواده طفل نداریم، ولی دشنام از زبان اطفال برایم دوست داشتنی است.
یکی از دوستای ما هستن که طفلک خورداره با یک دوش فامیده نمیشه مگر دو میذاره، مگر خوشم آمید زیاد همیشه آزارش میدیم که بوی دو بزنم ما خنده کنیم و خوشم لذت میبریم از گف زدنش. البته نمیفهمه دیگر را که چی میگه، ما میفهمیم البته گفش چی میگه برای ما دو میزنه. قار که میشه قار کردنش دو زدنش همه چیزیش لذت بخش است.
در سنین بالاتر کودک متوجه معنی دشنام می شود و برای بزرگ نشان دادن خود در مقابل دوستان ممکن است مخصوصا در مکتب از این کلمات استفاده کند. حمید کارمند یکی از وزارتخانه ها می گوید آموختن دشنام به کودکان نو سر زبان آمده فرهنگ غلط بوده و شایسته انسان مومن نیست.
فرنگ ما افغانا باید از با یک رای نیک رای صالح طفل را به یک چیز رسید کنیم که در آینده او بتونه خدمت به جامعه بکنه و او طفل را که ما در او سند خرد با مت آموزش میتیم میگیم تو دو بزن یک کس را یا شتیات بگو باز ما خنده میکنیم او تا سندش که بالا میره به می تا که سندش پیش شود به مو گفا عادت پیدا میکنه و در می جامعه به مو افتخار میکنن. در این جامعه ما جامعه افغانا مسلمانی است، ما هیچ وقت باید است با الفاظ چتیات و زبانهای خراب کس را تشویق نکنیم، چی سند بالا می باشه چی سند خرد می باشه، خصوصا اطفالی که نو زبان باشن نور ما به هیچ وجه اینا را تشویق نکنیم. خود فامیل بسیار کمه پاز چتیات که طفلش که یاد میکنه پسان برای پدر مادر از بسیار یک چیز دیگه تاثیر گذار می باشه که سعی کنم در بین مجلس چقدر کم آورده می خود اولاد خود ما، چون که در اول او را خودش تشویق کرده بود.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه از اطفال می شنویم که آیا آنها دو می زنند و یا خیر.
نام من بیژن باشنده کابل. ما که وقتی که این چیزا را داد می گیریم بچه های به تربیه که دو می زنند از نمو خاطر
دو زک افتح فکر خلاشتی دونه بزمی بزمی آی ایش خوشندن ندارم بچی خانی مامدی لوده احمد
دکری ها باشنده کابل هستم از مکتیان. بعض فامیلی هست که با فکرشان نمیشه میگن اشتو کس و یا رناز میتن که بچه ممی گپ بگو، ولی کار خراب هست دو زدن اولشان عادت نتا و جدن از نفرت دارم.
شنونده های گرامی، به خاطر بهتر شدن زندگی آینده اطفالتان به جای آموختن دشنام از لطف و محبت کار بگیرید. راه حل های پیشنهادی برای جلوگیری از فحش دادن در کودکان در این بخش برنامه کودکانی که فحش می دهند. روش های درمانی را مورد بحث قرار می دهیم که با شنیدن مصاحبه ای که با جمشید رسا یکی از روانشناسان و متخصصین تعلیم و تربیه کودک انجام داده ایم می شنوید.
میخواستیم در مورد از این که بعض والدین برای اطفالشان مخصوصا اطفالی که نو سر زبان میان دشنام دادن ایتریات میتن و یا گویا که از زبان از اونا برای شان خوشایند نباشم، آیا از لحاظ اجتماعی به نظر شما این کار درست است یا نی و علتش چی است که والدین ایتریا کار انجام میتن؟
درست که حتما نیست و بسیار غلط و بی جای هم است و حتی بعضی وقت من میگم که خداوند متعال یک موجود بسیار خوب خلق میکنه، پاک بیالایش، اما همی پدر مادرها هم یک موجود پاک مقدس به یک موجود متقلب و فریبکار تبدیل میکنن که از جمله یکی از بدیهایی که یاد میتن دو زدن است. متاسفانه که وقتی یک کسی در خانه میاد تو بخی بچیم کاکایت یک چند دو بزن و این کاکام خندک و خودشان هم خندک و آیست آیست هم بیخبر ازی که این صفت کودک خود میسازن. ما در کودکی یک مشکل داریم که به اساس منطق پیش نمیریم، کودک تا سالگی عقل و منطق نداره، به اساس شرطی شدن کار میکنه، یعنی چی رفتاری را دور بر خود میبینه و از چی کارا تشویق و تنبیه میشه. روزی که شما کودک را دو زدن تشویق میکنین، چند روپیا میتین، زوف زوف خندام هستین، کودک میگه واوا ما چی کاری کردیم این، و علتش در قدم اول نادانی پدر مادر. متاسفانه در مورد تعلیم تربیت هیچ نمیفهمند. در زیاد ممالک برای پدر مادرها امتحانایی است که باید پیش سر بانند.
میشه در این مورد بر ما بگوین که مثلا نمی طفل که کلان میشه چی تاثیرات منفی بالای خودش داره و همچنان تربیه نادرست ازی در جامعه چی تأثیرات داره؟
اول خود شما میفهمین بعضن این دو زدن ها چون عادت کودک شده، پسانتر که بزرگ میشه کودک همیشه دو سر زبانش است. بعضی ها شما دین در رانندگی موترپان پلی خود دو میزنه، این دو بیخی تکیه کلامش شده. وقتی شما ببینین یک کسی که گپای بد بد بگه دیگه بده همه گیمه و شما میفهمین یکی از علتای جنگ و خشونت کلام است. روزی که شما کلام بد میگین جنگ شروع میشه و متاسفانه وسعت پیدا میکنه و عواقب بد در قبال خود میداشت.
باید والدین یا خانواده ها به جای امی قسم کارهای نادرست چی کارهای را انجام بدن بهتر است؟
خدمتتان عرض کنم که مهمترین کاری که در دنیا میشه انجام شود پرورش، تعلیم و تربیت درست کودک است. بسیار به سادگی میتونن به این هدف نائل شوند، ولی مهم است که پدر مادر ارزش از این موضوع را بفهمه. اول امروز خوشبختانه در هر کتابخانه شما داخل شوید کتابایی است برای تربیت کودک باشه. اگر سالم تربیت کردیم 80 سال 90 سال یادم سالم زندگی. رسانه ها برنامه جور کنه و والدین اون برنامه رو ببینه، دولت زمینه سازی کنه، از متخصصین دعوت کنه که در این زمینه امکانات فراهم شود، چون مملکت ما زیادشون بی سواد است، ما مادرها خوب از برشون به شکل صوتی تصویری برنامه‌ای ساخته شود. اگر این کارا را کنیم ما همگی دست به دست هم بتیم، مسئولیت‌ها را بفهمیم، متخصصین، امامای دین، دولت مدارا، صاحب رسانه، ظرف یک سال ما میتونیم بنیاد و تهداب از این مملکت جور کنیم. ولی متاسفانه اگر ما دوری کودکی را خوب نسازیم دیگه هر چی کنیم جور نمیشه. و شعری که شما چندین که خشت اول گرنه هد میمار کشت تا سرعی ها میرود دیوار کشت بنان تا 8 سال اول کودکی کشتاد در سر شخصیت کودک ساخته میشه، جور نشه نه مکتب کاری میتونه نه اجتماع کاری میتونه خراب. اگه شما میخواین جامعه داینده سالم باشه باید اولاد سالم تقدیم کنین. و حتی یک از پیامهای دینی است که کسی که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم کنه روی آتش دوزخ نمیبینه. دیگه امتیاز چی بده؟
یک جهان تشکر، ممنون
شنونده های عزیز. این بود برنامه کنونی آشیانه که تقدیمتان گردید. تا برنامه بعدی خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.